رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
درود بر شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 8 اپریل سال 2008 میلادی.
برنامه را با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
صدها نفر بر اثر درگیری ها از شهرک صدر بغداد فراری شده اند. جنگ ها در اینجا که پایگاه اساسی ارتش مهدی روحانی مقتدا صدر می باشد، شبانه روز گذشته نیز ادامه داشتند. زد و خورد میان طرفداران صدر و نیروهای عراقی و آمریکایی هفته گذشته سر زده. نخست وزیر عراق نوری المالکی طلب کرده است طرفداران صدر خلع سلاح شوند. پلیس بغداد میگوید در جنگ های روز دوشنبه 14 غیر نظامی به هلاکت رسیدند.
مقامات افغانستان میگویند ادعای سران ولایت نورستان را درباره هلاکت 33 غیر نظامی در حمله روز یکشنبه نیروهای تحت سروری آمریکا تحقیق میکنند. نیروهای ائتلافی قبلا خبر داده بودند که در اینجا شمار زیادی طرفداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را کشتند. نایب والی نورستان محمد علی میگوید در این حمله 33 شهروند آسایشته از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
آذربایجان اعلام داشت که 15 اکتبر امسال انتخابات پرزیدنتی برپا خواهد کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی آذربایجان مظاهر پناهوف میگوید تاریخ برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی معین شده است. انتظار می رود که پرزیدنت فعلی الهام علیف در انتخابات شرکت خواهد کرد و با تنقیدهای روبروز که احزاب مخالف و مطبوعات آزاد را شدیداً محدود کرده است.
مشعل المپی در سیر خود به سوی پکین دو بار از طرف اعتراضگران در پاریس خاموش کرده شد. چاره های شدید امنیتی پیش راه معترضان را که از عملکرد چین در تیبت انتقاد میکردند گرفتن نتوانست. در نهایت کار مشعل المپی در داخل یک اتوبوس از ماورای شهر گذرانیده شد. در سان فرانسیسکو ایالات متحده طرفداران آزادی تیبت در مسیر آتش المپی دست به نمایش های اعتراضی زدند.
وزیر دفاع چین از تحکیم همکاری های حربی کشورش با روسیه استقبال کرد. لیانگ گوانلی در دیدار با رئیس کمیته دفاع پارلمان روسیه ویکتور زاورزین گفته است این پیشرفت بیانگر سطح اعتماد سیاسی و هماهنگی استراتژی میانی دو کشور است. در این ملاقات خط مستقیم تلفنی بین اداره های حربی دو کشور بازگردید.
کمیسیون اروپا برای کمک به گریزه های جنگ چچنستان 11 میلیون دلار تخصیص داد. قرار است همه این سرمایه برای تأمین سرپناه، بهداشت و حمایه حقوق فراریان چچن صرف شود. اتحاد اروپا میگوید وضع اهالی چچنستان بعد از دو جنگ برای استقلالیت در میان سالهای 1994 و 2000 سنگین باقی میماند. کمیسیون مذکور سر از سال 1999 برای کمک به چچنها 220 میلیون یورو فرستاده است. کمک نو در حال تعیین می شود که شهر گروزنی، پایتخت چچنستان، بهترین شهر جامعه کشورهای مشترک المنافع اعلان شده است.
نویر کلی سازمان ملل متحد از کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه دعوت کرد نتیجه های انتخابات دو هفته پیش این کشور را اعلان کند. رهبر مخالفان زیمبابوه مورگان چوانگیرای میگوید وی در این انتخابات پرزیدنت فعلی روبرت موگابه را شکست داده است و از جامعه جهانی میخواهد از عدل و دموکرات در کشورش پشتیبانی کنند. موگابه 28 سال به این سو کرسی پرزیدنتی را ترک نمیکند در حالی که اقتصاد زیمبابوه را به پایین ترین سطح نشانده است.
ریاست دوشنبهگی حزب دموکراتی تاجیکستان در پیام به پرزیدنت های فعلی و آینده روسیه ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف از آنها درخواست کرد به روشن شدن سرنوشت رهبر حزب محمد روزی اسکندروف مساعدت کنند. در حالی که اسکندروف در سال 2005 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو بازداشت شده بود، 4 اپریل همان سال رسما آزاد شد زیرا مقامات روسیه درخواست دادستانی کل تاجیکستان را برای حبس او ناکافی دانستند. اما در نیمه های اپریل سال 2005 اسکندروف به طور اسرارآمیز از مسکو غیب زد و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند او را در دوشنبه بازداشت کردند. ماه اکتبر سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را با عیبنامه تروریسم، سرقت مالی و جنایات دیگر به 23 سال زندان محکوم کرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
فشرده آخرین خبرها بود و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی.
سران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگویند با مقصد حفظ ثبات از تظاهرات دست کشیدند.
ناکامی گفت‌وشنید تاشکند و دوشنبه در مسئله گاز سبب ماجرا میان کارخانه های تاجیکستان شده است.
آتش اعتراض ها دو بار آتش المپی را خاموش کرد و انتقاد از چین را زبانه زد.
پنج عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان از نو برنامه هسته‌ای ایران را بحث می کنند. شنونده ارجمند، صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و این برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه به شما معرفی می کنیم. امروز سه شنبه 8 اپریل سال 2008 میلادی است. امروز قرار بود طرفداران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در مرکز شهر خوروغ گرد هم می آمدند و ناراضگی خود را از نقض قانونهای تاجیکستان، به صلاحیتی مقامات محلی و زورآوری نهادهای قدرتی بیان می داشتند.
اما یک روز پیش از برگزاری نمایش، سران حزب تصمیم گرفتند این گرد همایی را به مهلت دیگر موقوف گذارند. و گفته نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شاکرجان حکیموف، این تصمیم در جلسه غیر نوبتی شورای حزب صبح دیروز گرفته شد.
جناب حکیموف مناسبت نهادهای قدرتی و رسانه‌های اخباری عام را سبب اساسی خودداری از میتینگ نامید و گفت مخصوصا رسانه‌های دولتی اخباری عام با تشنج افزا منفعت دارند و نهادهای قدرتی کفالت امنیت اعتراضگران را نداده اند.
گذشته از این، سردار ریاست امور داخلی بدخشان عبدالله نوجوانوف با تکرار هشدار داد که در مقابل تظاهرگران از زور استفاده خواهد شد. پلکونیک نوجوانوف تهدید کرد که شرکت کنندگان میتینگ به اجازه به جوابگری کشیده می شوند.
وی همچنین گفت قلمرو بدخشان عرصه نمایش خودخواهی بعضی سیاستمداران نیست.
در واقع با در نظر داشتی وضعی موجوده مناسبت به نقشه گرد همایی در بدخشان گوناگون است، در حالی که برخی شدیداً طلبگار اجرای این حقوق کنستیتوسیونی مردم بودند، برخی دیگر آن را یک امکانیت ناآرام کردن افزا می شمردند.
اما در حالی که چندین چهره سرشناس طرح این نمایش را بر رهبران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوند می‌دهند و از رحمت الله زائروف حتی طلب کردند که در دوشنبه یا جای دیگر میتینگ کند و هم گفته می‌شد بعضی منصب طلبان می‌خواهند از خونگرمی کوهستانیان استفاده کنند، غایه چنین میتینگ در خود بدخشان پس از یک سلسله میتینگ‌های بدیهی پیشینه به میان آمده، رهبریت حزب از این طرح پشتیبانی کرده است.
حالا ببینیم در خودی بدخشان در باره سبب های تعویق نمایش چی میگویند. سخن به همکاری ما در خوروغ میرزا جلالی شاه جمال.
علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان زور داشت که آنها برگزاری گرد همایی را که قرار بود از و جانبداران آن تاریخ 8 اپریل در مرکز استان بدخشان برگزار کنند به مدت دو ماه موقوف میگذارند. رئیس حزب گفت که چنین تصمیم اخیراً تحت فشار اوی زیاد و ملاقات نمایندگان حزب و کمیته معلاوی شهر با معاون سردار اوجانسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کرپسیا جورخان کبیروف، نماینده از جمهوری و رئیس ولایت قادر قاسم گرفته شده است.
ما و جانبداران ما در یک نشست با ایشون و موافقه رسیدیم که طلبات خود را پیشنهاد میکنیم و به ایشون دو مو وقت دادیم که تو این طلبات ما رو تو حد امکان اجرا نمایند و ما بعد دو ماه باز اگر قانع نشویم حقوق داریم که با گردهمایی در زنیم.
علیم شیرزمونوف افزود کی در این ملاقات نامگوی پیشنهادهای خیش را ارائه کردند که محتوای آن او تائیه و به تصویب رسانیدن قانون کنستیتوسیونی نو جمهوری تاجیکستان اویدی ولایت مختار کردستان بدخشان، دعوت اجلاس غیرنوبتی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و لغو قرار اوید دادن شش جهت نو دروز به تحویل دره، تاسیس منطقه آزاد اقتصادی و تاسیس گروه حقوق‌شناسی در دانشگاه خورق بوده است.
اونجایی که کنستیتوسیه اجازت میدهد بلند برداشتن صلاحیت های حاکمیت ولایت مختار، یعنی ترتیب دادن لایحه قانون نو درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان و با محاکمه مردم واگذاشتن آن.
علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان گفت در این ملاقات همچنین نماینده کمیته معلوی شهر استعفای دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را طلب نموده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورق.
حل به اصطلاح سیاسی اختلافات در بدخشان در مسئله برگزاری همایشی اعتراضی.
خبر دیگر دقیق ترش سرخط آن را در برنامه گذشته تذکر داده بودیم. بازداشت یک وکیل محلی در تالار شورای نمایندگان ناحیه مومین‌آباد. امروز در این باره تفصیلات بیشتری داریم که همکارمان مومین احمدی از کولاب فرستاده است.
اخیراً دیرکتوری خوجگی نوبهار ناحیه مومین‌آباد و سابق وکیل مجلس همین ناحیه سعدالله رحیموف از تالار شورا به حبس گرفته شد. الفتار روزیقف موینی دادستانی منطقه کلوب با تصدیق این خبر گفت که سعدالله رحیموف در صادر نمودن یکچند جنایت گمانبر دانسته می شود. با گفته این منبع هنوز سال 1996 رئیس خوجگی نوبهار با سلاح راننده تراکتور همین خوجگی امامعلی کریموف را به قتل رسانیده است. سعدالله رحیموف اینچنین در تحقیر نمودن کارمندان حکومت هنگام ایفای وظیفه خدمتی سوء استفاده از منصب و به بسیار زنی مجرم دانسته می شود. در قبال کردارهای سعدالله رحیموف دادستانی منطقه کلوب هنوز سال قبل پرونده جنایی باز نموده بود، اما با دلیل رای ندادن وکیلان ناحیوی بازداشت و حبس سعدالله رحیموف ناممکن گردیده بود. مقامات دادستانی اخیرا برای پراکنده کردن مجلس ناحیوی به عنوان مجلس ملی تاجیکستان مراجعه نمود و پس از عضوی شش باره دپوتاتی به قول دادستان مجرم از مندت دپوتاتی محروم دانسته شد. برای لغو مندت دپوتاتی رحیموف از 30 وکیل مجلس ناحیه همگی 17 نفر رای داد. الفتار روزیقف گفت که در حال حاضر سعدالله رحیموف در بازداشتگاه موقتی رقم 4 شهر کلوب نگهداری می شود. به حبس گرفتن یک دپوتات در ناحیه مومین‌آباد دومین حادثه به حبس گرفتن دپوتاتی مجلس ناحیوی در منطقه کلوب به شمار می رود. اواخر سال گذشته یک دپوتاتی دیگر از مجلس ناحیوی فرخور در صادر کردن یکچند جنایت مجرم دانسته به حبس گرفته شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
پس از شکست گفت و شنیدی هیئت های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند، شرکت اوسترانسگاز ازبکستان کاهش تدریجی انتقال گاز به تاجیکستان را شروع کرده است. شب گذشته انتقال گاز به تاجیکستان 35% کاهش یافت. نایب اول رئیس شرکت تاجیک گاز شفکت شایموف نیز ناکامی گفت و شنید در تاشکند را تصدیق کرد و افزود تاشکند پرداخت کامل قرض و همچنین پیش پرداخت را طلب کرده است که به 7 میلیون دلار برابر است. به گفته وی 90% این قرض در گردن شرکت برق تاجیک است. اما استعمالگران اساسی گاز ازبکستان، کارخانه ارزیز تلکو، شرکت تاجیک ازاد و کارخانه سوروج یا سیمنتی دوشنبه می باشند. جناب شایموف گفت گاز تنها به کارخانه های داده خواهد شد که قرضدار نیستند.
ولی شرکت واحد دولتی تاجیک سیمنت تنها با گذشت 9 روز از خط انتقال گاز از سوی شرکت تاجیک گاز و با دخالت بی‌واسطه رئیس جمهور تاجیکستان به کار شروع کرد. تا تاجیگاز میگوید دلیل قطع گاز به تاجیک سمنت $1,000,000 قرض بود است. در نوبت خود تاجیک سمنت تاجیگاز را به قرضداری و اجرا نکردن سازشنامه متهم میکند. ادامه ماجرا در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از دوشنبه.
با گذشت 9 روز از توقف کاری شرکت تاجیک سمنت، این کارخانه تولیدات سمنت را دوباره از سر گرفت، اما نه به اقتدار پیشین، و این هم به گفتی مسئولین تاجیک سمنت تنها با دخالت شخصی رئیس جمهور و در پی تنش‌های لفظی رهبران این دو شرکت تاجیکستان. صبح 28 مارس شرکت تاجیک گاز به علت به قبل خودش تا $1,000,000 قرضدار بودن تاجیک سمنت، انتقال گاز طبیعی به این کارخانه را متوقف ساخته بود، اما تاجیک سمنت به نوبه خودی دعو دارد که از شرکت گازی تاجیکستان اصلا قرضدار نیست و برعکس تاجیک گاز مسئولیت خود در نزد این کارخانه را پر اجرا نمی‌کند. رجب گل حق نظر و معاون رئیس کارخانه تاجیک سمنت میگوید شرکت تاجیک گاز غیر از اینکه با قد انتقال گاز خسارات قابل ملاحظه به کارخانه رسانید، مسئولیت خود در مورد تحویل همه روزه 14000 متر مکعب گاز به تاجیک سمنت را اجرا نکرد.
پیش پرداخت داشتیم با یکمی مارتی سالی روان و یو از ما 80000 قریب 80000 قرض بودن. حالا که سپوری جناب یولی بود که مثلا تاجیک سیمنت باید از گاز سبیش قد نمیکردن، برای که ما ابیکتوی مهمی بینو چمنده کشور با سیمنت همین کردیسی.
و اما شرکت تاجیک گاز به نوبه خود اقرار میکند که توانی تامین سراسری کشور با گاز طبیعی را ندارد، چون قرض این شرکت در نزد اوسترانسگاز رو به افزایش است. فتحی الدین محسن الدین رئیس شرکت تاجیک گاز:
خردمون زیاد شده 100 روز روز کنه برق تاجی $7,000,000 خرج داره تا امروز یگان فروخ نکرد، تو اگر اون فروخ نکرد کار من بهبودی نمیشود.
فتحی الدین محسن الدین رئیس شرکت تاجیک گاز: اما شرکت برقی تاجیک که همزمان بیش از 60 میلیون سومانی از مالیات نیز قرضدار است میگوید نمیتواند $7,000,000 قرض از تاجیک گاز را باز پس گرداند. و اما شرکت گازی تاجیکستان در برابر این حق جاری کردن محدودیت های شدیدتر در انتقال گاز به مؤسسه های تابعه برق تاجیک را ندارد. اخیرا رهبریت تاجیک گاز با خواهش دیگر باره افزایش میزان صادرات گاز به تاجیکستان وارد تاشکند شد و به قول فتحی الدین محسن الدین رئیس این شرکت، آنها همتایان ازبک خود را برای خرید همه روزه 1,300,000 متر مکعب گاز باور کنانیدند، در حالی که طبق قرارداد قبلی همه روزه 2,000,000 متر مکعب گاز باید وارد تاجیکستان شود. در واقع تاجیکستان و ازبکستان در اولی سال جاری با چنین توافق رسیدند که 650,000,000 متر مکعب گاز ازبکی به ارزش $145 به هر 1,000 متر مکعب آن در سال 2008 وارد تاجیکستان می شود. اما شرطی اصلی این است که تاجیک گاز مبلغ گازی ازبکی رو باید پیش پرداخت نماید، در صورتی عکس به گاز میماند. نصیر جان امامرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ماجرای تاجیک گاز و قرضداران بزرگش تاجیک سمنت و برق تاجیک.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مشعل المپیک که می بایست رمز همراهی و تفاهم باشد، از روز گران شدنش در افین پایتخت یونان به محور کشاکش و خصومت تبدیل یافته است. هنگامی در گراندن آن نیز از پشت سر ناطق شعار ضد چینایی نمودار گشت و در لندن خواستند آن را از دست ورزشکاران بربایند. در پلیس دو دفعه این آتش را خاموش کردند و اکنون در سان فرانسیسکو اعتراضگران با سیم رسمانهای پلی مشهور طلایی بالا شدند تا آنجا شعار آزادی تیبت را نصب کنند. چرا چنین حالت مشعل المپی را دنبالگیر شده است؟ از همکارمان خرامانی بخوزاده می شنویم.
مقامات کمیته بین المللی المپی تلاش کرده اند با هر راه همه گونه اختلاف های سیاسی را از مسابقه های ورزشی جدا کنند. پرزیدنت ژاک روگه که روز دوشنبه در پکین بود گفت خشونت ها با ارزش های مشعل المپی هیچ عمومیت ندارد، و اما با اظهار نگرانی از ناآرامی های تیبت دعوت کرد که قضیه مذکور به زودترین فرصت حل خود را پیدا کند. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی ژاک روگه گفته است که سازمان وی به تصمیم تحریم بازی های المپی از جانب بعضی رهبرها مداخله نخواهد کرد. فعالان حقوق انسان در اکثر دولت‌ها از پکین تقاضا کردند در پیشروی بازی‌های تابستانه المپی وضع حقوق بشر را در چین بهبود بخشد. روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پاریس که گروهی ورزشکاران در حلقه سخت امنیتی عبور می‌کردند، ساکنان معمولی فرانسه و طرفداران چین را دیدن ممکن بود که برای تماشا آمده بودند. یک نفر می‌گفت که از یک سو صدای تظاهرگران به گوش می‌رسد که چین را شرمنده می‌کنند و از سوی دیگر مخالفین قرار داشتند که اقدام اعتراضگران را یک آبروریزی می‌نامیدند. مسئله این است که در داخل اروپا و از جمله فرانسه هم نه همه گروه‌های نزدیک به حکومت در موضوع چین و احتمال بایکوت شدن بازی‌های المپیک تابستانه از جانب رهبران دولت‌ها اتفاقی نظر دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نخستین رهبری بود که ماه گذشته از مقامات پکین دعوت کرد که مسئولیت نشان دهند. ضمناً به سوال این که آیا خود سارکوزی از تحریم بازی‌ها طرفداری می‌کند یا نه، وی گفت که درها برای همه امکانات باز است. در میان رهبران دیگر اروپایی، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که از شرکت در بازی‌های المپیک دست می‌کشد. این در حالی است که نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا گفتند که در مراسم افتتاح المپیاد حاضر خواهند شد.
مناسبت سران کشورها به با بازی های المپی پیکین در پس منظر سیاحت سنگین و دشوار مشعل المپی. باید یک خبر تازه را که اخیرا به دست ما رسید نیز اینجا اضافه کنم. خانم هیلاری کلینتون، یکی از مدعیان نامزدی در انتخابات پرزیدنتی آمریکا، از پرزیدنت فعلی جورج دبلیو بوش دعوت کرد المپیاد پیکین را تحریم کند و در رسم بازی آن شرکت نورزد و اظهار باوری کرد که بوش تصمیم خود را بازنگری خواهد کرد.
57% ایرانی ها گفتند خواستاری گفت شنیدی مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده می باشند و 64% آنها طرفدار تجارت بیشتری دو کشور بودند. مرکز جهانی آموزش افکار عموم نتیجه های نظرسنجی را نشر کرد که ابتدای ماه فوریه در ایران جریان گرفته است.
در این بین آمریکا خواهان ادامه گفت شنید با ایران در مسئله امنیتی عراق شده است.
اما واشنگتن از یک گفتشنید دیگر نیز خبر داد که باید در نیمه های ماه اپریل برپا شود نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت بر علاوه آلمان. در این باره گزارش داریم از نیویورک از همکارمان لطیفی لطیفی.
وزیر کارهای خارجه ایالات متحده اعلام نمود که در مابین های ماه اپریل معاون وزیر کارهای خارجه در امور سیاسی دانیل فراید با همتایان بلند مقامش از 5 قدرت جهانی برای رسیدگی موضوع ایران وامی‌خورد. انتظار می‌رود در این واخوری اقدامات بعدی 6 کشور در سمت وادار ساختن ایران برای متوقف کردن برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش مورد محاکمه قرار گیرد. در این باره سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا شین مک‌کورمک خبر داد. با وجود این، مک‌کورمک درباره تاریخ و جای برگزار شوی نشست فرستادگان کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه با علاوه آلمان معلومات دقیق نداد و گفت من میتوانم تخمین زنم که نشست در میانه های اپریل دایر میگردد و ما باید منتظر شویم تا که در این باره کشور قبول کننده اعلام نماید. سخنگوی وزارت نام کشور قبول کننده رو نیز ذکر نکرد. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های بین المللی رو علیه ایران برای سرکشی تکراریش از متوقف کردن غنی سازی اورانیوم تقویه داد. در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا موضوع توسعه امتیازهای اقتصادی به ایران که 2 سال پیش پیشنهاد شده بودند در این نشست مورد محاکمه قرار خواهد گرفت یا خیر، مک‌کورمک گفت در این باره بعد از اعلان تاریخ دقیق واخوری اطلاع بیشتری خواهد داد. خبرنگاران را این پاسخ مک‌کورمک قناعت نکرد. وزیر فشار آنها گفت در واخوری همراه زوراوری و همراه معامله بررسی و توازن میان این هر دو راه جستجو خواهد شد. این در حالی است که ایران روز شنبه 5 اپریل اعلام داشت پیشنهادهای غرب برای متوقف کردن فعالیت های هسته‌ایش را قبول نمی کند. 6 کشور عضو شورای امنیت راضی شده بودند امتیازهای اقتصادی را برای ایران در عوض دست کشیدنش از غنی سازی اورانیوم که سال 2006 پیشنهاد شده بودند تمدید کنند. اما ماه گذشته ایران از ادامه گفت‌وشنیدهای 6 جانبه در رابطه با برنامه هسته‌ایش را رد نموده گفت مستقیما در این موضوع تنها با نهاد ذی‌دخل سازمان ملل متحد آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای مذاکرات خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و همپیمانان اروپایش همواره تلاش میکنند ایران برنامه بحث برانگیز غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. آنها بر این عقیدند که تهران از طریق این برنامه میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. این در حالی است که ایران همه این اتهامات را رد کرده میگوید برنامه هسته‌ایش مصالحت‌آمیز بوده، هدفش دست یافتن به نیروی ارزانی برق میباشد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
اعلان گفتشونیدی نبتی پنج عضوی دویمی شورای امنیت بر علاوه آلمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نیمه های ماهی اپریل.
یاور ارشد رهبر عراقی مقتدا صدر میگوید این روحانی طلب خلع سلاح ارتش خود را با سران شیعه مشورت میکند. حسین زرقانی گفت این مشورت در حضور آیت الله علی سیستانی جریان دارد. طلب خلع سلاح از جانب سروزیر عراق نوری المالکی به میان آمده است. تفصیلات بیشتر را از همکار ما طاهر سفر میشنویم.
نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته است که ارتش مهدی را بلا فاصله برهم دهند، وگرنه حرکت سیاسی مقتدا صدر از حق شرکت در جریان‌های سیاسی عراق محروم خواهد شد، از جمله از حق شرکت در انتخابات محلی که قرار است ماه دکبر در عراق برگزار شود. پیشتر از نوری المالکی، شورای سیاسی امنیت ملی عراق نیز از تمام جناح‌های سیاسی عراق خواست تا پیش از انتخابات مذکور گروه‌های مسلح خود را برهم دهند. حرکت مقتدا صدر یگانه گروه سیاسی بود که بیانیه شورای سیاسی امنیت ملی عراق را رد کرد. این بیانیه دارای 15 بند را ناصر الانی سخنگوی شورای ریاست جمهوری عراق روز شنبه در حضور خبرنگاران قرائت کرد.
همچون پیش شرط برای شرکت در جریان های سیاسی و انتخابات آینده ما از تمام احزاب و جناح های سیاسی دعوت میکنیم که گروه های مصالح خود را برهم دهند، سلاح هایشان را به حکومت تسلیم کرده و به فعالیت های غیر نظامی گرایند.
ضمن این بیانیه همچنین از تمام نیروهای سیاسی را خواسته شد تا به حکومت مرکزی صادق باشند و در مقابله با شبه نظامیان در کنار آن بایستند. در شش روز ماهی گذشته ارتش مهدی مقتدا صدر با نیروهای حکومتی در شهرهای بصره و دیگر محله‌های شیعه نشین به شدت درگیر شدند. بعد هلاکت صدها نفر اکثرا از جنگیان مقتدا صدر، این روحانی تندرو دستور آتش بس داد و جنگ‌ها یک اندازه فرو نشستند. اما بعد از ضرب العجل حکومت برای برهم دادن گروه‌های مسلح، جنگ‌ها دیگر باره روز یکشنبه اوج گرفتند. در پاسخ به ضرب العجل حکومت، مقتدا صدر از طرفدارانش خواست روز چهارشنبه 9 اپریل با تظاهرات گسترده ضد آمریکایی به خیابان‌های بغداد برایند. 9 اپریل از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین از طرف نیروهای آمریکایی 5 سال پر می‌شود. خشونت‌ها در عراق در حال اوج گرفتند که قرار است رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه دایر به اوضاع این کشور به کنگرس گزارش دهند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@refirl.org.
شنونده ارجمند، در نیمه اول برنامه با چند موضوع توجه ظاهر کردیم، از جمله درباره برگزار نشدن گرد همایی در خروغ و بحثی میانی تاجیک سیمنت و تاجیک گاز در مسئله قرض ها، بازداشت یک وکیل محلی در ناحیه مومین‌آباد و آخرین گزارش ها بودن درباره وضع در عراق و همچنین سرنوشت و سرگذشت سنگین مشعل المپی. حالا توجه کنید به نامگوی مطالب بخش بعدی برنامه این ساعت.
آمادگی ها به نشست هیئت های اتحاد اروپا و آسیا مرکزی در عشق‌آباد.
آغاز انتقال نیروی برق تاجیکستان به خارج و سرنوشت نامعین روغون.
تأسیس بنیاد نوی اجتماعی در بدخشان تاجیکستان.
فوتبال بازان تا 19 ساله تاجیک در سبقت جام آسیا شرکت میکنند.
ولی حالا شنونده ارجمند یک تنفسی موسیقی.
میزند باران به شیشه، میزند باران به شیشه، تاره تاره رشته رشته، میزند باران به شیشه، تاره تاره رشته رشته، شعرهایم نیر تاره، سرگذشتم نانوشته، شعرهایم نیر تاره، سرگذشتم نانوشته، میزند باران به شیشه.
ترانه بود با صدای آوازخوانی سرشناس تاجیک مرادبیک نصرالدین در برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در صبح سه‌شنبه 8 اپریل سال 2008 میلادی. یادآور می‌شوم برنامه را همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می‌کنیم. پگاه 9 اپریل در اشخاباد پایتخت ترکمنستان نشست نوبتی سه‌گانه اتحادیه اروپا و دولت‌های آسیای مرکزی افتتاح می‌شود. این سومین نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی است با مقصد گسترش همکاری های دو منطقه. برای آمادگی به این نشست مسئول روابط خارجی ایالات اتحادیه اروپا بنیتا فریرا والدنر نخست به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است. از شهر دوشنبه همکار ما سفرگولی علیمی.
یک هیئت سازمان کمیسیون اروپا تحت سروری بنیتا فریرا والدنر برای همکاری های مین بعدی این سازمان با تاجیکستان در حال وارد دوشنبه می شود که اخیراً پامیلا سپراتلند قایم مقام یاوری معاون وزیر خارجه آمریکا از همکاری های ناکافی مقامات بین المللی پول با تاجیکستان اظهار نگرانی شدید کرد و گفت که این اقدام می تواند باعث آن شود که جامعه بین المللی اعتمادش را به تاجیکستان از دست دهد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان قرار است نماینده کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه با پرزیدنت این کشور ملاقات کند. این سازمان با نظرداشت برنامه های جدید خود در مورد آسیای مرکزی از جمله برای سالهای 2007-2010 به تاجیکستان 66 میلیون یورو اختصاص داده است. این مبلغ برای رشد ساحات تندرستی، آموزش و پرورش و اصلاحات اقتصادی پیش بینی شده است. اما تحلیلگران با نظرداشت مشکلی که میان صندوق بین المللی پول و دوشنبه پیش آمد، همکاری های گسترده کمیسیون اروپا با تاجیکستان را در آینده بعید می دانند. طاهری عبدالجبار اقتصاددان تاجیک در رابطه با این موضوع چنین ابراز نظر کرد.
خیلی مهم است که مسئولین تاجیکستان بسیار کارشون حلال باشد، شفاف باشد و خیلی عاقلانه باشد. در غیر از این طبعا که انتظار اونو داشتن که در آینده هم میتونیم کمک از این طرف از اون طرف بگیریم، این کار خطا خواهد. سازمان های بین المللی و اصلا کشورهای پیشرفته اروپایی، امریکا و اون منطقه، اونا هر تین خود حساب میکنن، یعنی هر درم خود حساب میکنن و میبینن که این مبلغی که برای این یا اون کشور تخصیص داده میشد چگونه مصرف میشد، کجا مصرف میشد.
اکثر اقتصاددانان تاجیک از جمله طاهری عبدالجبار تاکید میکنند که اگر مقامات تاجیکستان از فساد و رشوت جلوگیری به عمل نآورد و در فعالیت خود شفاف نباشد، جهت دریافت کمک های مالی کشورها و سازمان های یاری رسان به مشکل مواجه خواهد شد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان در پس منظر ماجرای میان دوشنبه و صندوق بین المللی پول. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از مقامات کشور خود خواسته است آمادگی به زمستان را از حالا شروع کنند و از کارخانه های صنعتی طلب کرده است با کار در سه بست پیهم تولید محصولات را بیشتر کنند و کشاورزان با در نظر داشت بحران مواد غذایی و افزایش نرخ نیز به پرورش زراعت مختلف رو آورند.
اما برخی از کارشناسان بر اینند که باز هم طرح‌های انشاءات برق آبی میتوانند تاجیکستان را از بحران شدیدی که زمستان امسال روی داد امین گرداند. و امروز خبر پخش شد که تاجیکستان انتقال نیروی برق به افغانستان را از سر گرفته است، هرچند تا هنوز گمانهای باقی ماندند که در روزهای بحران نیز فروش برق به خارج قطع نشده است.
کارشناسان دیگر میگویند اگر نیروگاه برق آبی روغن ساخته نشود، برنامه های صدور نیروی برق به خارج شاید تماما شکست بخورد. در این باره گزارش داریم که همکارمان در دوشنبه کیومرث عطا تهیه کرده است.
در حالی که تاجیکستان در امر ساختمان نیروگاه برق آبی کلانترین خود روغن با دولت و سازمان های سرمایه گذار گفت و شنید ادامه می دهد، کشورهای منطقه به اصطلاح خریداران ذخایر برق تاجیکستان برای بی‌نیازی خود در این زمینه تلاش های به خرج می دهند. بنا به اطلاع سفارت چین در دوشنبه، این کشور در منطقه جنوبی خود در منطقه سیدره اخیرا بزرگترین ایستگاه برقی در جهان را ساخته است. با قول کارشناسان مسائل انرژی منطقه، اگر تاجیکستان همچنان در ساختمان نیروگاه روغن به راه دید، در آینده نزدیک از اکثر خریداران انرژی خود محروم خواهد شد. در رسیدگی به این سوال که اگر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون به درازا کشیده شود، تاجیکستان از خریداران خود محروم خواهد شد، رشید گلوف سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید:
خطای برای خانه گردانده طلبات خودش نیروگاه میسازد. ساخته هم شود، طلبات خودی داخلی خطای خیلی زیاد میباشد.
رشید گلوف سرمهندس شرکت برق تاجیک بود. مقامات تاجیکستان معتقدند که نیازمندی به راغون همانا باقی میماند. به گفته آنها در پس این نیروگاه کشورهای منفعت دار چون پاکستان و ایران و افغانستان میایستند و آنها تلاش خواهند کرد که هر چیز زودتر ساختمان این نیروگاه انجام یابد. ولی ایده‌ای از کارشناسان این عقیده را جانبداری نمی‌کنند. دلیل ردناپذیری ایشان این است که در 3 ماه قبل سفیر پاکستان در دوشنبه به زبان حال آمد و گفت که هرچند کشورش برای ساختمان نیروگاه راغون توجه دارد، اما در کنسورسیوم ساختمان آن شرکت نمی‌کند. غلام‌الدین سیف‌الدینوف، کارشناس در امور انرژی، می‌گوید این تقدیر ناروشن راغون و بحث‌های حل نشده میان تاجیکستان و ازبکستان و همچنین روسیه نیز یک اندازه کشورهای رو به راغون را اندکی دل سرد کرده است.
اگر حکومت تاجیکستان اقدام کرده، هرچی بیشتر هرچی پیشتر ساختمان همین راغون آغاز نکند، همون خریداراش هم از وای دل سرد شده، به حکومت تاجیکستان باور نکرده، از دیگر جا برق میکنند، خریداری کردن از دیگر دولت ها طلب میکنند میخرند.
غلام‌الدین سیف‌الدینوف کارشناسی مسائل انرژی بود. کارشناسان میگویند کشالکاری در کاری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون نه تنها کشورهای خریدار برق بلکه دولت و سازمانهای سرمایه گذاران نیز از خود دور میکند. به باوری عبدالصمد سلطانوف، یک کارشناس دیگر تاجیک، موضوع ساختمان راغون و منفعتش به کشورهای منطقه بعد از 10 سال دیگر از دهانها باز خواهد ماند.
حکومت دوران تاجیکستان فرصت را از دست میدهم و از نتوانی اونها این نیروگاه بنیاد نمیگردم و از دیگر جانب بازار فروش برق در کشورهای آسیایی تنگ تر میگردد و فعالیت های تشکلات های تجارتی خارجی باز هم نسبت این مسئله سوستر میگردد و آنها البته مبلغ دور نخواهند کرد.
تحلیلگران میگویند حکومت امام علی رحمان طول بیشتر از 15 سال نتوانست برای پروژه نیروگاه راغون سرمایه گذار پیدا کند. سال 1994 طبق یک سازشنامه نیروگاه راغون میان روسیه و تاجیکستان 50-50 تقسیم شد. بعدن سال 2004 روسیه و تاجیکستان باز سازش کردند که ساختمان نیروگاه راغون را شرکت روسال روسیه ادامه خواهد داد. این سازشنامه با روسال را تاجیکستان در سال 2007 یک جانبه لغو کرد و اعلام داشت که نیروگاه راغون را با سرمایه داخلی و طریق کنسورسیوم ادامه خواهد داد. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باقی ماندن نامعینی ها در مسئله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک مرکز نوی فرهنگی تأسیس یافت. این مرکز که بنیاد فرهنگ بدخشان نامگذاری می شود، به ادعای دستاندرکارانش و تشبسکارانش برای پشتیبانی مادی و معنوی از اهل فرهنگ ولایت تأسیس یافته است.
اما کارشناسان می گویند همچنین سازمان ها در قبل نیز روی کار آمده بودند، ولی تنها دعواهایشان در خاطر و روی کاغذ ماندند و بر رشد فرهنگ بدخشان تأثیر نگذاشتند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در خارق فیضی میرسند.
با مقصد تکمیل تخصص کارمندان رشته فرهنگ، بالا بردن سطح زندگی هنرمندان کسبی و دوم بار جلب نمودن آنها به تئاتر و دستهای هنری در شهر خارق، بنیاد رشد فرهنگ بدخشان تأسیس یافت. محیدین پیشنبیف مسئول اداره فرهنگ ولایت گفت که با علت کمی معاش و شرایط نامساعد در مؤسسه فرهنگی اکثر هنرمندان کسبی رو به تجارت و تویخانه آوردند. وی گفت که الان یگانه تئاتر این اسم بستگار نوازنده و رقصه کسبی ندارد. مسئول اداره فرهنگ بدخشان بر این باور است که با دستگیری مالی بنیاد مذکور آنها هنرمندان رمیده را باز به مؤسسه فرهنگی برمیگردانند و هم دستهای نو هنری را تأسیس میدهند. وی گفت
کمکی که به این خزینه وارد میشود قبل از همه برای دستگیری نیروی عقلانی ساحه برای تربیت استعدادهای نوین قبل از همه صرف کرده میشود. نیروی عقلانی ساحه از لحاظ اختصاص، از لحاظ تخصص در سطح خیلی پست قرار دارد. ما امروز کارگردان، ما امروز نوازندگان کسبی را خیلی کم شمار داریم. باید تربیت کنیم، باید هوسمند کنیم. من باوری دارم که با دستگیری نیروی ذهنی ساحه فرهنگ بدخشان، صنعت بدخشان مخصوصا خیلی پیش میره.
کارشناس معالی در امور فرهنگ امان مردان از تاسیس بنیاد رشد فرهنگ پشتیبانی کرد، اما گفت که به مقصد دستگیری اهل هنر در گذشتن چنین سازمان او را تاسیس داده بودند، اما مسئولین این سازمان او به جز شعارپرتویی کاری را انجام ندادند.
یک مکانیزم در عمل تطبیق نمودن آن میفتند در گور است، چونکه بوز چنین مسئله که بعد 500 شو گذرد و این نمایه مخزینه فقط روی کاغذ ماند.
محیدین پیشنبی سردار اداره فرهنگ بدخشان همچنین گفت که در نزد اداره فرهنگ ولایت ارکستر نوازندگان اسبابوی خلقی را تأسیس دادن که نخستین هنرنمایی آن در دهه دوم ماه اپریل در شهر خارق برگزار میگردد. قرار است مبلغ این برنامه کنسرتی را به حساب بنیاد رشد فرهنگ انتقال دهند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خارق.
تأسیس بنیاد فرهنگ بدخشان در شهر خارق.
البته با وجود آنکه الان اشاره های نو میدانه صدا میدین، امکان دارد که این بنیاد بتواند از عهده اجرای اون وظیفه هایی که در نظام نامه و مرام نامه خودش در آیین نامه خودش اشاره کرده است براید. و یک گزارش دیگر فرهنگی این بار از شهر دوشنبه، در اینجا با تشبسی چند چنین سازمان و همچنین کمیته جوانان تاجیکستان شب یادبود شاعر شهیر ایران شهریار برگزار گشت که به صدومین سالگرد زادروز او بخشیده شده است. در این باره از پایتخت تاجیکستان همکاری دیگری ما سیوف میزراب گزارش می‌دهد.
در مرکز جهانی موسوم به آریانای پایتخت، اهل ذوق از 100 سالگی محمد حسین تبریزی معروف تر به شهریار جشن گرفت. در این شب شعر که با ابتکار کنگره شهریار، کمیته جوانان کشور و سفارت ایران در دوشنبه برگزار گردید، گفته شد که محمد حسین تبریزی از انگوش شمار شعرای عصر پار ایرانی است که در تکمیل رشد و تجدید کلام فارسی دستی تمام داشته است. با اطلاع بهروز سرودیار، پژوهشگر ایرانی، شهریار با کلام ناب از خود یک مکتب تمام در ایران و افغانستان و تاجیکستان باقی گذاشته است.
جز در صفای عشق دلم با نمی شود، باران به دامن است هوای گرفته را، برخیز لال بند گلوبند خود بتاب، آوردم به دیده گوهرهای سفته را.
این هم در حال است که در نیمه دوم عصر 20 که تاجیکستان رسمی شوروی از همزبانان فاصلات چشم رسه داشت، اشعار و ابیات شهریار به مثل به طور قاچاق زبانی به این کشور راه برد و شعرای توانای همچون بازار و لایق در پیگیری به شهریار ایجاد کردند. شهاب‌الدین محبت شایوف ادبیات شناس تاجیک میگوید به ویژه مدرنامه شهریار در تاجیکستان خیلی موفق بوده است.
مادرنامه شهریار را می توان از جمله بهترین مادرنامه های شعر معاصر فارسی تاجیکی دانست.
ادبیات شناسان می گویند در عصر 20 شهریار تبریزی با مادرنامه قطعات و تغزل سنتی در اندیشه شعرای تاجیک نیز انقلاب تهیه کرده است. ادبای تاجیک بر تکیه بر اشعار سنتی شهریار زیاد شعر گفتند و اما سبک شهریار به شک بلندتر از پیگیران مانده است.
باشد چی لطیف عذر خواهی مادر، مادر چو به قهر خیزدش بگریزد، دانی به کجا هم به پناهی مادر.
این هم در حال است که به اطلاع موسی دینارشاهیوف اکادمیک تاجیک، آثار شعرای ایرانی عصر 20 به مثل ملک الشعرای بهار و شهریار در پسمنظر دورشوی زبان نثر معاصر فارسی یگانه پول بوده است که همزبانان را از هم دور نکرد.
اگر کور فقط به نثر عاید می بود شاید یکدیگر را کمتر می فهمیدیم. یعنی مقام شعر در نگاه داشتی زبان سلیسی فارسی تاجیکی دری بسیار مهم بوده است.
محمد حسین تبریزی یا خود شهریار سال 1908 در تبریز ایران به دنیا آمده، سال 1992 به عالم علوی پیوست و در مقبره تشعرای تبریز به دست خاک رفت. آثار استاد شهریار مرتب از تغزل، قطعه، رباعی، مثنوی و قصایدند که غالبا نمای از شعر سنتی فارسی بوده و تمتع از نکتسرای سخونی شعری کلاسیک برداشتند. شهریار به تعبیر برخی از منقدین از آخران پرچم برداران سبک هلالی خراسانی است. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث ها روی ایجادات شهریار، شاعر بزرگ ایران و تاثیر او به ادبیات تاجیک
و از عثمان بلند شعر به زمین سخت واقعیت امروزه می فرویم. یک هیئت کارشناسان بین الملل جهت بررسی فعالیت مرکزهای مبارزه با ایدز یا سپید به وادی زرافشان سفر کرد. مسئولین صحه در ولایت سوات گفتند که به دلیل عدم تعداد کافی مرکزها آنها نمی توانند تعداد دقیق گرفتاران این بیماری در وادی زرافشان را معین کنند. اما در آمار رسمی آماده است که در ولایت سوق 290 گرفتار این بیماری به قید گرفته شده، از این تعداد 15 نفر در ناحیه پنجکند و یک نفر در ناحیه عینی بسر میبرند. طی سالیان اخیر از ایدز و سپید در ولایت سوق 40 نفر فوتیده اند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما شاهین رفشان از پنجکند.
یک هیئت ویژه کارشناسان بین الملل آید به بیماری های HIV یا خود ویچ سپید و پنجکند تشریف آورد و فعالیت کاری سازمان غیر دولتی بزرگ و مرکز جلوگیری از بیماری های ویچ سپید را بررسی نمود. کاتیا بنز، یکی از کارشناسان هیئت مزبور، گفت مقصد اساسی کارشناسان که از کشورهای امریکا، بلغارستان و ازبکستان می باشند بررسی یا خود مانیتورینگ فعالیت سازمان غیر دولتی بزرگ که طی 3 سال باز مشغول به کارهای جلوگیری و بنیاد مرکزهای اجتماعی باید به بیماری های HIV نشعمندی می باشد دیدن است. و بعدن گفت او کمک نمودن سازمان های بین الملل به این سازمان بزرگ و مرکز نوتاسیس مبارزه و جلوگیری علیه HIV در منطقه می باشد. خانم بیمس می گوید اگرچه در منطقه و جمهوری آید جلوگیری و تداوی از بیماری HIV مشکلات زیاد است، ولی با این وجود گفت رو کار سازمان غیر دولتی بزرگ و مرکزی مدد اجتماعی که آنها تأسیس دادند تا اندازه خوب بر راه مانده شده است. عبدالله جبارو سرور مرکزی مبارزه و جلوگیری از امراض HIV در ولایت سوق میگوید آقای جبروف همچنین افزود که بنابر نبود تشخیصگاه ویژه آید و مقرر نمودن بیماری HIV در وادی زرافشان متخصصان نمی توانند تعداد اصلی مبتلا به این بیماری را تا کنون معین نمایند و این زمان گفت که به واسطه تشخیصگاه استان سوق و یا جمهوری بیماران مقرر کرده می شوند. این یکی دیگر از مشکلات در منطقه بوده است. این در حال است که طبق اطلاع مرکز جلوگیری و مبارزه علیه HIV در ولایت سوق تا 7 سال اخیر 290 نفر و 3 ماه سال جاری 15 نفر گرفتار بیماری HIV در استان سوق به قید گرفته شدند که 15 نفر آنها از ناحیه پنجکن و 1 نفر از ناحیه عینی بودند و از این تعداد به نشان دادن مرکز 40 نفرشان بر اثر این بیماری و بوی است جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
سفر یک هیئت کارشناسان بین الملل جهت بررسی وضع گرفتاران ایدز و اسپید با وادی زرافشان.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیو آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.ozodi.org.
و یک خبر از منطقه آسیای مرکزی که برای شنوندگان ما در تاجیکستان شاید زیاد خوشایند نباشد. به احتمال قوی نرخ ارد و گندم در قزاقستان که بیشتر ارد و گندم تاجیکستان از این جمهوری آورده می شود رو به افزایش نهاد. در این باره گزارش داریم از الماتا از همکار ما نصیب جان امانی.
قزاقستان امکان دارد تا آخر هفته به صادرات غله حق گمرکی معین نماید و یا صادرات آن را کاملا منع سازد. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان در جلسه حکومت این مسئله را به میان گذاشت و به وزارت‌های کشاورزی و صنعتی کشور سپارش داد که آنها امکان معین کردن حق گمرکی به صادرات غله و یا منع کردن صادرات غله را بررسی نمایند.
либо введение пошлины на экспорт, либо полный запрет на экспорт.
نخست وزیر چون پیشنهاد را بر پایه‌ی آن که در بازار جهانی قیمت غله به میلان بالا می‌رود به میان گذاشت و افزود که در این مورد روند جهانی استراب‌انگیز است و نرخ غله همانا در حال بالا روی است.
тенденция мировая достаточно тревожная, то есть мировые цены на хлеб они все-таки растут неумолимо.
چنین که حکومت قزاقستان در مورد معین کردن حق گمرکی به صادرات غله و یا منع کردن صادرات را کارشناسان و اهل نظر عمل نهایی و اجباری حکومت برای کاهش دادن صادرات می‌دانند. زیرا به گفته اندری خان، کارشناس پژوهشگاه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی قزاقستان، چون در بازار جهانی قیمت غله در حال بالارویی است، شرکت‌های فروش غله و شرکت‌های ملی دولتی می‌کوشند که غله را تنها به کشورهای خارجی بفروشند و سود بیشتری به دست آورند.
Им всем выгодно продавать зерно за границей, потому что там гораздо более высокие цены.
در نتیجه الان فروش غله در کشور بساز زیاد گرده است و حکومت تا چند ماه نتوانست سد چوین روند شود. بر علاوه طور انر میشیمبای و سرور بنگاه آمار قزاقستان گفت چنین روند به بازار داخلی نیز تاثیر رساند و نرخ نان و محصولات آردی ماه مرد به گفته خانم میشیمبای و 1.2% بالا رفت. از این خاطر حکومت الان به چنین تدابیر منع کنی و یا معین کردن حق گمرکی دست داده نیست. ولی بندشی اهل نظر از جمله کارشناس اندری خان گمان است قزاقستان به منع کردن صادرات غله دست زند. آقای خان همچنین گفت که اگر کشورش به صادرات غله حق گمرکی معین نماید، این به قیمت غله در بازار جهانی نیز به اندازه تاثیر خواهد رساند. زیرا الان قزاقستان به جمله 10 کشور صادرکننده غله در جهان شامل شده است. ولی آن نکته که این کوشش قزاقستان به قیمت غله در منطقه تاثیر می رساند بی‌بحث است و نرخ غله در قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان طبیعی است که بالا خواهد رفت. تاجیکستان از قزاقستان هر سال در حدود 600-700 هزار تن گندم و ارد می خرد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
احتمال افزایش قیمت ارد و گندم در قزاقستان و شنوندگان ارجمند رسیدیم به گزارش ورزشی و حالا از شورای آزادی نرزالله لطیف نوگانی های ورزشی تاجیکستان را میشنویم.
دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مسابقات قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان تا 19 ساله که در شهر دممی عربستان سعودی برگزار شد، در گروه S با تیم های کره شمالی، چین و لبنان بازی خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی این مسابقات که از 31 اکتبر تا 14 نوامبر سال 2008 در عربستان سعودی برگزار می شود، به 4 گروه تقسیم شدند: به گروه A ژاپن، عربستان سعودی، ایران و یمن، به گروه B کره جنوبی، عراق، امارات متحده عرب و سوریه، به گروه D اردن، استرالیا، تایلند و ازبکستان شامل گردیدند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان 1 نوامبر با دسته چین، 3 نوامبر با تیم کره شمالی و 5 نوامبر با دسته لبنان بازی خواهد کرد. صلاح الدین غفوروف، سرمربی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
تیم جوانان تاجیکستان بسیاری آنها در چمپیونات جهان که در کره جنوبی اشتراک کرده بودند می باشند. در سال 2000 ما با دولت لبنان واخورده بودیم و بازی را با حساب 4-9 باخته بودیم. در سال 2006 با دولت کره شمالی واخورده بودیم که با حساب 1-9 بازی را باختیم. همون سال کره شمالی مسابقاتی که در هندوستان گذاشته بود چمپیونی آسیا شده بودند. با دولت چین تیم جوانان واخورده بودند و در نزد دسته جوانان مقصد بذاشت است که ما راحت و چمپیونات جهان گیریم.
بر اساس نظامنامه مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا بین بازیگران تا 19 ساله از هر گروه دو دسته بهترین در دوری 4-1 نهایی که 8 نوامبر دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. بازی های نیمه نهایی 11 نوامبر و بازی نهایی 14 نوامبر برگزار می‌شوند. 4 دسته به دور نیمه نهایی راه یافته به مسابقات قهرمانی جهان بین فوتبال بازان تا 20 ساله که سال 2009 در مصر دایر می‌گردد راحت میگیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی به پایان برنامه رسیدیم و به فوتبال بازان تاجیک آرزوی موفقیت میکنیم. این برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم
فرهاد میلاد از دوشنبه و تا ساعت دیگر، خدا نگهبان شما.